أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض شد که دارایی موجود هر انسانی در زمینه ظهورات همون ظهور شخصی یا ظهور ذاتی هستش، و باز گفته شد که ظهور شخصی موضوع حجیت الظهور نیست، بلکه آن چیزی که موضوع است برای حجیت الظهور عبارت است از ظهور نوعی، یا به تعبیر شهید صدر ظهور موضوعی. حالا تمام کلام در این استش که ما چطور میتوانیم به ظهور موضوعی دست پیدا کنیم. لذا اینجاست که میرسیم به عنوان طرق و احراز ظهور نوعی، طرق و راه های احراز ظهور نوعی. ظهور نوعی رو ما چطور میتونیم احراز بکنیم؟ در اینجا دو طریق قابل ذکره. الاول الطریق التعبدی، یا بفرمایید که الاحراز التعبدی. الثانی الطریق الوجدانی، یا الاحراز الوجدانی. اما الاول و هو الطریق التعبدی او الاحراز التعبدی، این به چه نحوی هست؟ این به این صورت هست که ما بگوییم که آنچه که ما داریم تبادر و ظهور شخصی، حالا اون پای تابلو شما مشاهده میکنید، اون خط بالای تابلو، آنچه که ما داریم عبارت است از التبادر و ظهور شخصی او ذاتی به حسب تعبیر شهید صدر. این رو ما داریم، یعنی وقتی با یه عبارتی مواجه میشین یک معنای از اون به ذهنمون خطور میکنه و انسباق و انسیاق پیدا میکند این معنا به ذهن ما، خب، و برای ما یک ظهوری حاصل میشه، یک ظهوری حاصل میشه. بعد این ظهوری که برای ما ایجاد شده، فرض هم بفرمایید که ما عدم القرینه بوده، پس التبادر و ظهور شخصی اضافتاً الی عدم القرینه، خب قرینه ایم در کار نبوده و این ظهور برای ما حاصل شده. نکته ای که هست این هست که ما همین دارایی و موجودی خودمون که ظهور شخصی هست، این رو میایم بررسی میکنیم ببینیم آیا این ناشی از این است که ما در یه عرصه خاصی تخصص داریم، این ظهور بفرمایید منشأ این ظهور در ذهن ما این هست که ما در یک عرصه خاصی تخصصی داریم، یا مطالعات ویژه‌ای داریم، یا منتمی به یک عرف خاص هستیم، یا نه اگر ما چنین معنایی به ذهنمون خطور کرده است، اینجا صرفا عرفیت ما اینجا دخالت کرده، یعنی انا به عرفیتی فهمت هذا، آن این معنا تبادر کرد به ذهن من، بفرمایید که و این ظهور برای من حاصل شد. اگر این رو ما فحص کردیم، بررسی کردیم و دیدیم که نه، نکته خاصی نبوده، حالا این فحص که میگیم زمان طولانی نمیبرد، تو یه لحظه انسانی به ذهنش میاد دیگه. عرض کردم جلسه گذشته که یک شخص استاد فیزیک، یک فیزیکدان میگه که آقا منی که فیزیک دارم اینطور میفهمم چون اینا رو خوندم مثلا، یا شخص فیلسوف میگه آقا منی که فلسفه خوندم اینطور میفهمم چون من این بحث مثلا فلسفه خوانده ام یا عرفان خوانده ام، اما خودش هم میفهمد که مردم عادی اینطور متوجه نمیشه. جناب صدر المتعلهین شیرازی در جلد نهم الاسفار الاربعه که بحث نفس هست، در بحث معاد جسمانی اونجا 500 معنا برای معاد جسمانی ذکر میکند، و هر سطحی رو، هر سطح فهمی رو به یه گروهی نسبت میده. پایین ترین سطح رو و سطح اول رو همین بیان میکند که اگر کسی آیات قرآن رو مشاهده کرد و اونجا دید که جنات تجری من تحتها الانهار، در قرآن کریم از حور و قصور صحبت کرده است، اینو حمله بر ظاهرش بکنه، بگه واقعا اینطور هست، یعنی واقعا در قیامت حور و قصوری هست، حوریانی هستن و قصرهایی هست، باغهایی هست که تجری من تحت الانهار، رودهای اونجا، نهر من لبن، نهر من عسل، چیزهای از این قبیل وجود دارن. رزقنا الله و ایاکم. خیلی خوب، این که از که اینطور یه مسجدی بود، این دعای ظهر هستش که اونجا دارد که وزف وجنام اونجا یه پیر مردی بود، من نخواستم واقعا ناتوان بود، یعنی اصلا خیلی حرکاتی شد، به این تیکه که میرسید اصلا دستاش بلند شد به سمت آسمان، دیدنی بود، یعنی همه منتظر بودن این کلمه گفته بشه و همه هم نشون بدن که ببین چجور هر ساعت که دستاش به سمت آسمان میرفت. خیلی خوب، چه اشکال داره اصلا نعمات الهی رو می‌خواد استفاده بکنه، ما که بخیل نیستیم که. به هر تقدیر شدم شما حالا هنوز کار دارید، من دیگه در آستانه رسیدم، ما همین الان وقتشه که از خدا بخوام. به هر تقدیر اینشون میگن این یه فهم عادی و عرفی هستش، این پایین ترین سطح فهم اینشون میگن، طبق بیان ایشون من دارم عرض میکنم، من الان عرض بنده شدن، من دارم مطلب ایشون عرض میکنم، نقل قول میکنم. الاسفار الاربعه، مرحله بالاتر چیه، مرحله بالاتر چیه، مرحله بالاتر چیه، تا پنجمین مرحله که دیگه اون معنایی است که ایشون مد به نظرش هست. مراحلو میگن مثلا فرض یه معنا این باشد که نه، خود حور و قصور در کار نیست، فواکهی نیست، نهری نیست، باقی نیست، بلکه لذت اینهاست. یه لذتهایی به ما داده می شود که انگار همه این لذتها در درونش هست، همه این لذتها در درون خودش داره، ما اون لذت می بریم انگار همه اینها رو بردیم. اینم یه سطح مثلا پس اون بالاتری باشد به لحاظ فهم طبق طبقه بندی جناب صدر متعلی و هاکذا برود بالا 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 تا جایی که اصلا میگه او عالم عالم ماده نیست، اصلا اینجور لذت های مادی و این جنسی و چه این جوش هست معنا نداره، مثلا اون همون لذت قربه یا هر چی که هست، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم، من کاری ندارم. بعد خود جناب صدر متعلهین در پایان بحثشون، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، ذکر خیلی هم از ایشون باشد که ما این بحث و خدمت ایشون می‌خوندیم، بله خود جناب صدر متعلهین در اسفار بعد از که این مطلب تمام میشه، بعد میگه که خب طبیعتاً من نظرم همون پنجمیه، بالاترین سطح معنای که از اینها وجود دارد، اما از همه مطمئن‌تر همون اولیه. خود ایشون میگه من نظرم پنجمیه، بالاترین سطحش، اما از همه مهمتر همونه که دیگه همین ظاهر قرآن است. قرآن میگه که جنات تجری من تحتها الانهار، ما چه بدونیم که حتما همینه دیگه، دقت کنید چه عرض کنم، میخوام بگم که یعنی یه فیلسوف، یه عارف، یه شخصیت اینچنینی، این آدم هم وقتی که مواجه میشه میفهمد که این فهمش غیر از فهم عرفیه، خودش هم میدونه اینو دیگه، چی نیستش که خودش که نمیتونه فریب بده، که میفهمد این فهمش غیر از فهم عرفیه، من چون شغلم اینه، رشتم اینه، تحصیلات و تخصصم اینه، اینطور میفهمم و اینطور تحلیل میکنم، اما عموم جور دیگه میفهمم. به هر تقدیر ما بگیم که وقتی من معنایی به ذهنم خطور کرد، توجه بکنم، بررسی کنم، فحص بکنم در درون خودم، یک نگاه دیروز عرض کردم، یک نگاه درجه دو داشته باشم به فهم و برداشت خودم، که ببینم اینو بر چه اساسی من فهمیدم، آیا اون تخصصم و مطالعات خاصم و نگاه ویژه‌ای که دارم چنین معنایی رو به ذهنم خطور داد یا نه. دیدید بعضی از افراد که البته چه عرض کنم دیگه، این بعضی دارن خیلی زیاد میشه، بعضی از افراد هم ما احتیاط میکنیم میگیم بعضی از افراد هستن هر چه میشنوند و هر چه میبینند اینا حمله بر فساد میکنه، به جای حمله بر صحت حمله بر فساد میکنه هر چیزی. و حالا این باز تا اینجاش هم ما باز راه میاییم، چون متاسفانه خودمونم گرفتار هستیم و این متاسفانه در زمانه ای هستیم که این به ذهن ما، نه بعضی بالاتر به اسوأ حالات حمله میکنن، یعنی دیگه از این بدتر ممکن نیست همون رو حمله میکنن، یک کسی یه حرفی زده دیگه بدترین احتمالی که میشود داد که این چی منظورش بوده. و عجیبم هست این نفس چیکار میکند، نه که عرض میکنم حدیث نفس دارم میکنم، دارم حالات خودم رو توضیح میدم و آقایون جسارت نباشد، عرض میخواهد چون که اعتراف دارم میکنم، نفس چه میکنه با انسان، شاهدم براش پیدا میشه، اینقدر جالبه، میگه ببین اونجا هم اینطوری کرد، اونجا هم اینطوری، مجموعش رو نگاه بکن میرسی به همین نتیجه، دقت میکنی چی عرض میکنم. حالا یه حرفی استقاد بر. خب حالا اگر کسی بگه که آها من میدونم آدم بدبینیم، آدم منفی بافیم، آدم سیاه بینی هستم، یک حالت بدبینی و حمله بر فساد بر وجود من حاکمه، خب من اینو خبر دارم، لذا من از هر جمله یه چیز دیگه برداشت کنم. هر کس طرف میگه سلام، میگم ها ببین منظورش چی بود. آقا گفته سلام، میگه نه نه این چیز دیگه منظورش بود. این گفتن که مثلا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این منو جاهل فرض کرد من سلام کرد. من باید جواب بدم این نامه هم داره حضرت امیر به معاویه، توش سلام کردن به شخص دیگه، چیز دیگه نگفته، بیش از این لیاقت نداره. حالا به هر تقدیر مراد این هستش که من میخوام بگم که خب شخص میدونن، یا آدمی است که میگم یه جهات خاصی بر ذهنش حاکمه، اگر اینها رو فهمید طبیعتا خب میبیند که نه واقعا این فهم اوی فهمی نیست که ناشی از این امور باشد، لذا همین رو یک اماره عقلائیه در نظر بگیریم که این ظهور شخصی در حقیقت حاکی باشد از ظهور نوعی بی همچین بیانی. ما اینو بهش بگیم الاحراز و تعبدی یا الطریق و تعبدی، چون در اینجا در حقیقت ما آمده ایم از این اماره عقلایی استفاده کردیم، یعنی میگیم العقلا بما هم عقلا اذا حصل فی اذهانهم یک معنای خاصی، یک ظهور خاصی در ذهنشون ایجاد شد، اینها بعد هم نگاه کردن دیدن که منشأ این ظهور خاص نقطه خاصی که مرد خود اونها باشد که اونها اونس ذهنی بشترن نیست، بلکه عرفیت هم سبب شده است که اینها چنین دیدگاه رو داشته باشن، همین رو اینها مبنای قرار میدن برای ظهور نوعی و طبق همین عمل میکنن و اقدام میکنن. این همچین بیانی باشد. خب پس این شد طریق اول که از طریق تعبدی باشد. این عبارتی مرحوم آقای صدر دارد در همین تقریراتشون، حتما به نقل از تقریرات عرض میکنم، همین تقریرات آقای آسم محمود هاشمی جلد 4 بود دیگه، بله جلد 4 صفحه 292، ایشون دارد که در مورد همین احراز تعبدی میفرماید، میفرماید که و ذالک به دعوا جعل ظهور ذاتی امارتن عقلائیه، ما ظهور ذاتی رو همون ظهور شخصی منظورشون هست دیگه، اماره عقلائیه قرار میدیم، علیه بر چه چیزی؟ بر ظهور نوعی یا به تعبیرشون ظهور موضوعی. بعد میفرماند فان السیرت العقلائیه قائمتون على جعل ما يتبادره كل شخص من الكلام، بله على جعل ما يتبادره كل شخص من الكلام هو الميزان في تشخيص الظهور الموضوعي المشترك عند العرف. ایشون دلیلشون این است که میگن ما سیره عقلائیه داریم، سیره عقلائیه قائم است بر قرار دادن امری که تبادر میکند به ذهن هر شخصی از یک کلامی به عنوان منات و میزان و معیار در تشخیص ظهور موضوعی که مشترک است در نزد عرف. ما عرض بکنیم محضر مبارک ایشون که چه بسا سیره عقلا به این شکلی که حضرت عالی تقریر فرمودید نباشه، عقلا سیره شون این شکلی در نتیجه به یک جا منجر میشیم، اما این تقریر تقریر دقیقی نباشد. به چه بیانی؟ بگیم اون چه که وجود دارد این هست که عادت مردم عادی و عقلا این طور هست که چون خودشون رو عرفی و معمولی میدانند و هر کس بیا شما چه جو میگم آدم معمولی است، دقیقا آدم سایرین هستم، دقیقا میکنم چه عرض میکنم، الان تو بحث یارانه ببینید همه میگن ما آدم معمولی هستیم، کسی مثلا برای خودش ویژگی قائل نه دیگه، به من رو میکنم از مردم فرقی نمی کنم. خیلی خوب، اینها چون خودشون رو عرفی و معمولی میدونند و خودشون رو یکی از افراد عرف میدونند، از این جهت فهم خودشون رو تخطئه نمی کنند و احتمال تغایر و تفاوت فهم و برداشت خودشون با فهم و برداشت عرفی به ذهنشون خطور نمی کنه. مگر این که اماره اقلائیهی بر خلافش قائم بشه که در این صورت ممکنه در فهم خودشون شک کنن و به دنبال فحص و بررسی برند. یعنی اقلا اینطورند، عرف اینطور هستند، مردم اینطور هستند که با هر عبارتی که مواجه میشن، نامه‌ای، کتابی، نوشته‌ای، بیانیه‌ای، هر چی، گفتاری، هر چی که باشد، این رو که میخونن اصلا به ذهنشون خطور نمی‌کند که اینا چیزی غیر از فهم عموم بفهمند. چرا؟ به جهتی که خودشون را هم یکی از عرف میدونن، میگن مگه ما چه فرق، ما مثل عرف میمونیم، ما همون مردمیم دیگه، این مطلب خطاب به مردمه، منم یکی از مردم هستم. بله، مگر یه جایی یه امارهی بر خلافش قائم بشه، مثل اینکه شخصی عرفانی نسبت به خودش داره که من آقا فرض کنید تخصص ویژه‌ای دارم، من به خاطر تخصصمه که اینطور میفهمم، وگرنه مردم شاید اینطور متوجه چی آقا نمیشن، این مطلب چی دارد اینجا میگه، این به چه بیانی هستش، اینو متوجه نمیشن، این مطلب اینطور معنا داشته باشد. عرضم خواهدتون که به هر تقدیر، پس ما بگیم که یه همچین سیره رو میتونیم ادعا بکنیم، بله چنین سیره، یعنی با این تقریر و بیانی که عرض شد. خب این از طریق الاول. اما طریق الثانی، خب پس در اینجا آقا ما چجور شد آقا؟ اون بالا عرض کردیم، تو بالای تابلو نوشتیم التبادر و ظهور الشخصی، ما این رو داریم. بعد این عرض خواهدتون که به علاوه عدم القرینه، عدم القرینه به این معنا که ما بگیم قرینه ای نبوده از که ظهور شخصی ما رو به اون سمت خاص ببرد، ظهور شخصی ما رو به سمت خاصی حرکت بدهد، خیلی خوب، این نتیجه میدهد التبادر و ظهور نوعی، یا به تعبیر شیست الموضوعی. این که میگیم نتیجه میدهد، نه خودش نتیجه میده، یعنی استنتاج میکنیم از آن، نتیجه گیری میکنیم از آن تبادر و ظهور نوعی رو، و بله از این وضع کشف میشود. البته اینجا ما در مقام پیدا کردن وضع نیستیم، منتها منظور اون وضع، اون تبادری که بفرمایید که فی علامات الحقیقت و المجاز ازش سخن میگیم، به تبادری هم در علامات حقیقت و مجاز ازش سخن میگیم دیگه، اون تبادری که ما میگیم تبادر نوعی هست که اون نشانگر وضع و معنای حقیقی هست. چطور ما به اون تبادر نوعی میرسیم؟ یکی از طرقش طریق تعبدی هست، به این بیانی که عرض کردیم. بعد یعنی اینجا میخوایم بگیم که آقا مشت نشونه خرواره. خب در بحث منطقی میگیم نه این مغالطه است، اصلا اصلا این مغالطه است، کی گفته همچی چیزی؟ اما اینجا بحث عرفیه. خب نه، همین نکتهش همینه دیگه. یعنی اگر من عرض محضرتون که نگاه میکنم که من اینه که فهمیدم به عرفیتی فهمیدم، به عنوان خب خیلی خوب دیگه، نه این اول کلام بودنش با دقت با دقت عقلی درست فرمایش شما، حتی شک نکنید در مطلب خودتون.
من عرفیت همین از کجا من میگم؟ الان میگم اون عرفیت بوده، برای همین اصلا اختلافات خیلی داریم. بله، میگه عرفینه، اونم میگه عرفینه، یه دست دیگه درسته، به خاطر همین که یه میزان کن که مطمئن بشید این فهم من به جهت عرفیگری نیست، این میزانش
چی که من بتوانم به دست بردیگرم. یعنی حاجا فرمایش حضرت عالی، میخوام بگم شما شک نکنید در فرمایش که میفرمایید، لکن کاربرد اینجا نداره. چرا؟ چون بنابر مسامحه عرفیست، بنابر مسامحه هست، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب خیلی خوب، میخوایم بگیم اونی که شریعت باهاش برخورد کرده و مورد تایید قرار داده همین مقدار بوده، نه بیشتر. شریعت بیش از این دقت نخواسته، یعنی میگه آقا شما وقتی با این متن مواجه میشی میفهمی؟ میگه میفهمم. اینی که میفهمی یعنی به جهت تخصص خاص میفهمی؟ میگه نه، وقتی توجه میکنم میبینم که من به همین شکلی که منم یکی از افراد عرفم. خب این شریعت با ما گفتگو نمیکند، میخوایم بگیم سیره عرف، سیره عقلا همینه، مردم همینطور رفتار میکنن، یعنی عقلا با هر متنی که مواجه میشوند برخوردشون همینه که من که دارم اینطور میفهمم حتما برداشت عموم هم همین هستش. همین مد نظرشون هست لیس الا، بیش از این نمیان. این دقیقاً اونجایی است که از قضا میخوام تایید کنم فرمان شما رو، دقیقاً اونجایی است که اونهایی که طرفدار قرائت های مختلف از دین، مثلا بحث نظریه قرائت های مختلف مطرح بود یا فرشون هرمنوتیک یا چیزای از این قبیل، اینا دقیقاً همین رو تاکید میکنن، همینجا تاکید میکنن. دقیقاً من چه عرض کنم، میگن آقا ما در خارج میبینیم تفاوت ها رو، نمیشه تفاوت ها رو انکار کرد، تفاوت که وجود دارد بعد بگیم کدوم ملاک هستش. ما عرض میکنیم که اولا در همه چیز که تفاوت وجود ندارد، در فهم همه عبارات که تفاوت نیست، بعضی وقتا تفاوت رخ میده. خب اون وقتی هم که تفاوت رخ میده، اگر شخص یه شخص سلیمیه، شخص معمولی سالمه، عرض مثلا چون که چیز خاصی نداره، یه گرایش خاص نداره و توجه بکنند، ما اینو میخوایم ازش دیگه، ما میخوایم فحص بکن، توجه بکنند، فحص بکنند که من اینجا به خاطر یک نگاه خاصی و با یک تخصص خاصی نبوده است که اینطور فهمیدم، همین رو ملاک فهم عرف قرار بده. عقلا و عرف انسانها در طول تاریخ و در همه مجتمعات همین رو قبول دارن، همین رو قبول دارن، ولو این که فرمایش ارسالی هم صحیحه، کثیرا ما یتفق که اشتباه هم میشه، کثیرا ما یتفق به انحراف میره، اما اکتفا میکنم. بلا
من اصلا فکر کنم اصولا عرف هم همینطور که هر نیست معتبر بشه، اونطور که عرف معتبره با این حالا معتبر،
بله
خیلی بیشتر با این عرف معتبر شد بیچاره شده.
آدم مصیبت سنگی میگیره
از
آقا
هم هست اون که نمید چهاشو بیاره اون شخصی سرگی نوعی
نه نه نوعی خب همین دیگه شما نه نه نکتش اینه بله نه ما میگیم شارع مقدس که سخن گفته با زبون عموم مردم سخن گفته، با زبون نوع مردم سخن گفته، منم یکی از نوعم، منم یکی از عرفم، دقت بکنید چه عرض بکنم، یعنی این تو با زبون نو زبونی غیر از زبون افراد، یعنی اون بحث اصالت جمع اصالت فرق اینا شاید مطرح بشه، ما میگیم آقا این زبان نو چیز مجزای از زبان فرد که نیست، مگر فردی که خودش حساب خودشو از نوع جدا کرده باشه، رفته باشه تخصص خاصی پیدا کرده باشه، یه گرایش ویژه‌ای پیدا کرده باشه. دقت می‌کنین چه عرض کنم؟ حالا این یک بیان هست که ما این رو لذایشون میگن تعبدی. چرا میگیم تعبدی؟ نکتهش دقیقاً همین هست که اینجا اگر بخوایم مکتب خشخاش بذاریم گیر می‌کنیم توش. دقت می‌کنین چه عرض کنم؟ میگیم تعبدیه. سیره عقلا همینه. رد و منعی هم از جانب شریعت دمش نرسیده. لذا بهش میگیم تعبدی، تعبدن میپذیریم، وگرنه عرض کردم اینه که بخواییم یه خورده روش کنکاش کنیم، فشار بیاریم، بالاخره یه اشکالاتی به ذهن خطور میکنن که کاملا طبیعی هم هست. اما بریم سراغ طریق دوم. طریق دوم برای دستیابی به ظهور نوعی چیه؟ طریق وجدانی هست. طریق وجدانی یعنی همون تحقیق میدانی، تحقیق میدانی یا سیر آفاقی شما فرمایید، خواهید کار خیلی چمش، سیر آفاقی و تحقیق میدانی. بنده میرم از محضر مبارکتون که این لفظ رو القاء میکنم به افراد فراوانی متعددی در زمین ها با سطوح مختلف، حالا تحصیلات مثلا فرض بفرمایید، ویژگی های مختلف، نگاه میکنم که افراد متعدد با شرایط مختلف اینا همگی همین معنا رو از این کلام میفهمن. آه شما چی میفهمی؟ شما چی میفهمی؟ شما چی میفهمی؟ میگم همشون همین رو میفهمن. پس از اینجا البته حال تا جایی که مثلا به تعبیر که مرموهای صد خیلی تاکید دارن حساب احتمالات و اینها، من آرام آرام برام یک چیزی ایجاد میشه، اعتماد و اطمینانی حاصل میشود که ما بگیم این معنا، المعنى الواحد من اللفظ، این منسبق میشود و منساق میشود به ذهن جمعی اینها و این نیست مگر به خاطر یک امر مشترکی میان اونها و اونم عرفیتشونه و اون که این کلام طبق قوانین و قواعد عامه لغت و تکلم و محاوره چنین معنایی دارد، نه به خاطر قرائن شخصیه‌ای که در ذهن یک انسان خاصی باشد، چون این افراد افراد مختلفی هستند، جامعه آماری ما متفاوتن، ویژگی ها و شرایطشون فرق میکنند با هم دیگه و علاختلاف شرایطهم و ظروفهم اینها همشون همین معنا رو برداشت کردن. این هم میشه الطریق الوجدانی یا الاحراز الوجدانی که طبیعتا خب این یه مقداری مطمئن تر از قبل است. فقط یه نکته عرض بکنم، حالا گفتش که اینا که بحث عرشیه، بحث فرشیش چیه؟ اون واقعیتی که فقها انجام میدن چیه؟ واقعیت این است که یکی از روش‌های فقها برای تشخیص نظر عرف درباره موضوعات مختلف و الفاظ و مفاهیم مختلف همین است که همون چیزی که به ذهن خودشون میاد رو اماره‌ای بر نظر عرف میگیرن. چرا؟ چون اولا خودشون رو هم جزء عرف میدونن و ثانیاً بررسی میکنن، میبینن علت این که این مطلب به ذهنشون اومده چیزی نیست جز همون که اینها جزئی از عرف هستن. این واقعیتش این استش. آب بگیم گفت جز اسرار مگو بین خودمون باشه، همینه. این آقایون وقتی عبارت رو میکنن بفهمن چی کار میکنن؟ میرن تو خیابون و کوچه و این ور اون ور، نه دیگه، خودشون چی فکر میکنن؟ یا من که این معنا به ذهنم میاد، چرا این معنا به ذهنم میاد؟ خب البته این یختی هم دچار خطا میشه ها، یعنی میره عرض کنم از اونورم بعد گفت گاهی اوقات هم میشه که بزرگان دیگه که تذکر میدن همینه، میگن آقا این مطلب به ذهن شما آمده، به ذهن شمایی که محقق او اینجور بحثا هستی میاد، نه آدمای معمولی. آدمای معمولی این شکلی مطلب و نگاه چی نمی کنن و اینطوری برداشت نمی کنن. خب حالا اونجا ممکنه خطا هم رخ بده، ولی روال معمولا همینه، یعنی از همین از طریق و تعبدی معمولا طی طریق می شود و به این شکل جلو می دن. حالا کمتر افراد می دن سراغ طریق وجدانی. خب حالا تمام این بحث ها رو گفتیم، تمام الکلام در این است که آجان ما این ظهور نوعی رو کشف کردیم، ظهور موضوعی رو کشف کردیم، اما ظهور نوعی و ظهور عند العرف العام این در چه زمانی معتبر است؟ یعنی شما در ظهور چی رو میخواید اثبات کنید؟ شما در ظهور نکتتون اینه، میگید که آقا ظاهر حال متکلم این هست که او در هنگام سخن گفتن تابع قوانین لغت و عرف بوده است. کدوم عرف؟ عرف حالت تکلم، نه عرف ها و اعرافی که بعدن ستوجت مثلا، نه عرف آینده رو چه کار داره؟ این دارد با مخاطب خودش در زمان خودش سخن میگه، اون موظف است که، یعنی ظاهر حالش اینه، لااقل ظهور حال متکلم در این است که او دارد تبعیت میکند از قوانین لغت و عرف، بر اساس اونها دارد سخن میگد، اسالیبی وجود دارد، قواعد و ضوابطی وجود دارد در عرف و در لغت که اونها رو رعایت کرده. در چه زمانی؟ در زمان خودش، حین التکلم، فی عصر صدور الکلام، اون وقت رعایت کرده است. آنچه که ما میتونیم حجیتش رو اثبات بکنیم اینه. پس حالا هی داره دقیق تر میشه، گفتیم آقا موضوع حجیت چیه در بحث حجیت ظهور؟ اولا گفتیم ظهور تصدیقی است نه تصوری، اون هم مراد جدی. بعد گفتیم این جنبه شخصی داشته باشد یا نوعی، گفتیم نه جنبه نوعی داشته باشد. بعد گفتیم که این نوعی باشد، نوعیتش در چه زمانی باشد؟ فی عصر وصول الکلام الی المکلف باشد، که اون عصری است که الذی یراد العمل فیه بذلک الکلام، یا نه ملاک عصر صدور کلام است. عصر الوصول مهمه یا عصر الصدور؟ میگیم عصر الصدور مهمه، کلام کی صادر شده است. تا اینو گفتیم با یک اشکال بزرگ مواجه میشیم که آقا ما الان، شما میگید معاصرت شرط حجیت ظهور است. خیلی خوب، اگر معاصرت شد شرط حجیت ظهور، ما که معاصر نیستیم با صدور کلام. ما اگر از این دو طریقی که شما گفتید، طریق تعبدی و طریق وجدانی، طی طریق بکنیم، میرسیم به ظهور نوعی در زمان خودمون، نه به ظهور نوعی در 1400 سال پیش. ما چطور میتوانیم یک قنطره و یک پلی بیابیم که ما رو منتقل بکند به ظهور موضوعی بفرمایید ظهور نوعی در عصر صدور کلام الذي هو موضوع الحجیه، اینو چیکار بکنیم؟ در اینجا ما باید در حقیقت تلاش بکنیم اثبات بکنیم التطابق بین الظهورین، بگیم آقا ظهور کلام فی عصر وصوله الى المکلف الذي يراد العمل فيه بذلك الكلام، این تطابق می کند با ظهور نوعی کلام فی عصر صدوره الذي هو موضوع الحجیه. ما باید این تطابق رو اینجا اثبات بکنیم و تبیین بکنیم که دیگه انشاءالله بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله دیگه اصالت و عدم النقل و این